بسم الله الرحمن الرحیم. در باب مسئله انسان شناسی که دومین مقدمه از مقدمات بحث اصول اعتقادات از دیدگاه ما هست، یکی عرض بکنم از دیدگاه ما به جهت این است که ممکن است در محافل دیگر علمی که تشکیل میشه بحث اصول اعتقادات بدون بیان مقدمات مطرح بشه، اما از من تأثیرگذاری بیشتر منوط به بیان مقدمات یک و بیان مقدمات به صورت مبسوط‌تر یعنی مفصل. ما مجبوریم به خاطر رعایت برخی از مسائل ضروریات و مسائل مهم رو بیان بکنیم و نه همه مسائل رو، باکن اگر آدم به این مباحث بپردازه یک معرفت بیشتری و یک تاثیرپذیری بیشتری رو در مقام مباحث اصول اعتقادی خواهد داشت. نکته ای رو که در جلسه گذشته عرض کردیم در بحث انسان شناسی، گفتیم در دنیای علم دچار بحران معرفت انسان شناسی هستن، خودشون هم اعتراف رو کردن. کتاب که می نویسن مثلا فرض کن انسان موجود ناشناخته و یا اعترافات از این قبیل. در بیان ادله این بحران به چهار دلیل در واقع اشاره کردم و برخی از آراء متفکران غربی رو هم نسبت به بحث انسان شناسی بیان کردم. علارغم در واقع علم گرایی و اینکه علم توانسته زندگی بشر رو از نظر مادی بسیار رونق ببخشه، غیر قابل انکاره در همه جهاتش، لکن نهو بر این که در مسئله شناخت انسان و حقیقت انسان نتوانستن یک تصویر جامع ارائه بدن، این رو نتونستن. هر کدومشون در یک مسئله در واقع تمرکز کردن، دلیلش رو بیان کردن، گذشت. اما حالا ما میخواییم بحث انسان شناسی رو شروع کنیم. دلیلش رو گفتیم که چرا بخواییم انسان شناسی کنیم. بحث ما به خاطر این است که ما بخواییم یک مدل انسان نمونه و ایدئال رو ارائه بکنیم. ارائه یک همچین مدلی منوط به شناخت حقیقت انسانه، باید حقیقت انسان شناخته بشه. اگر بخوایم حقیقت انسان رو بررسی بکنیم از دو مسئله باید شروع بکنیم. یک، مسئله اول، سرشت انسان. این که سرشت انسان چیه؟ در واقع برمیگردد به مسئله پیدایش انسان. انسان از کجا پیدا شده؟ یک، چجوری پیدا شد؟ دو، دومی مسئله بیان حقیقت انسانه. در مقام پاسخ به هر دو مسئله هم ادیان پاسخ دارن هم مکاتب علمی پاسخ دارن. بحث اولی رو که مطرح می‌کنم بحث پیدایش انسانه. انسان چیست از نظر پیدایی؟ در مقام پاسخ هم نظر دانشمندان هست هم نظر ادیان. قبل از اینکه نظریه مهم ادیان رو مطرح بکنم، یه نکته رو راجع به چیزی که جنجال آفرین شده و حالا ببینیم که واقعا اصلا جنجالی هست یا نیست. یه نظریه است مربوط به آقای چارلز داروین، دانشمند انگلیسی، متولد 1802 میلادی. این یه نظریه مطرح کرده، فارغ از این که وجاهت علمی داشته باشد یا نداشته باشد، یک شهرت خیلی عجیبی داره. شما با هر یک از شاید مثلا فرض کنید که افراد صحبت بکنید، طبعات نظریه داروین رو میدونن ولی شاید اصل نظریه داروین رو ندونن. چی هست این حرف؟ در زیست شناسی داروین زیست شناس بوده. در زیست شناسی یه بحثی مطرحه، در گونه های حیوانی جانوری و گیاهی. حیوانی همون جانوریست. میگن به این که شما الان در جهان معاصرتون گونه های مختلفی از گیاهان رو میبینید دارای ویژگی ها و صفات خاص خودشون هستن. برخی از این ویژگی ها اونها رو در واقع گیاهان مناطق سردسیر مثلا قرار داده، برخی از ویژگی ها اونها رو جز گیاهان مناطق گرمخیز قرار داده. اونایی که در نقاط سرد هستن، اونایی که در نقاط گرم هستن، ویژگی های گیاهانش با هم دیگه چیه؟ متفاوته از نظر احتیاج به آب، از نظر نورگیری، حتی از نظر نتیجه دادن و ثمر دادن. گیاه هستن ولی آیا مثمر هم هستن یا نه؟ اینو شرایطشون در واقع امتیازاتشون و خصوصیاتشون با هم متفاوته. همچنین در گونه های جانوری شما موجوداتی رو ببینید دارای ویژگی های خاص خودشون که اینا رو از سایر موجودات چیکار کنه؟ امتیاز میده، متفاوتشون میکنه. اون بحثی که در زیست شناسی مطرح اینه، آیا این انواع مختلف و متکثر جانوری و گیاهی که موجود هستند در صفات و خصوصیات با نسل‌های قبلشون تفاوتی دارند یا نظیر و مثل نسل‌های قبلشون هستند؟ یعنی اگر ما امروز یه چیزی رو داریم به نام اسب با این خصوصیات، نیاکانش هم اسب بوده، یا اگر ما مثلا فرض کنید که یک موجودی رو داریم زرافه با این خصوصیت گردن دراز، نیاکان این زرافه به این میزان از گردن هم همین مقدار از گردن رو داشته، یا که نه، نیاکان و نسل‌های قبل چیز دیگری بودن بلکه به تدریج به سمت تکامل رفتن و رسیدن به یه چیزی. اسب قبلا اسب نبوده، الاغ بوده، بعد شده اسب، کمال پیدا کرد، دست بوده. مثلا یه همچیزی فرض ببرم، یه همچیز اتفاقی افتاده یا نه. یعنی اسب اسب می‌زاید یا نه، اسب‌های اولیه اسب نبودن، چیز دیگه بودن، منتها منجر شده در طول زمان به اسب. برای پاسخ به این مسئله در علم زیست شناسی دو تا مکتب وجود داره، دو مکتب علمی. مکتب اول بهش میگن فیکسیسم یا همون ثبات انواع. آقا اگر امرو اسبه، آبا و اجدادش هم اسب بودن، گندم ز گندم، جو ز جو. اگه امروز اردکه، نیاکانش هم چی بودن؟ اردک بودن. اینا رو بهش میگن طرفداران ثبات انواع در گونه های جانداران، هم از حیوانی و گیاهی. در مقابل مکتب فیکسیسم یه مکتب دیگری وجود دارد به نام ترانسفورمیسم. اینا قائل به تغییر، تحول و گوناگونی انواع هستند. دیگر اینجور نیستش که شما مثلا ببین امروز اگر اسب دارید در نسل‌های قبل هم اسب داشتید، نه هرگز اینجوری نیست، بلکه اسب امروزی تکامل یافته نیاکان خودشه. این تکامل در بستر زمانه، یک یعنی زمان بره، دو به خاطر شرایط محیطه، یعنی محیط تحمیل بهش کرده که تو باید یک همچی قابلیتی داشته باشی. سه برای بقاه، بخواد باقی بمونه. اینها میگن که اگر موجودی بخواهد امروز باقی بماند باید دارای قابلیت هایی باشد که امروز او را بر طبیعت چیره کنه، او رو بر طبیعت موفق کنه. این نیاز داره به سلاح مطابق امروز. منتها در جانوران و موجودات زنده مثل گیاهان و حیوانات این سلاح تطبیق با امروز در بستر زمان اتفاق افتاده. تدریجا محیط ازش خواسته که یه همچی اتفاقی باید بر تو بیفته، تو باید تو آب زندگی کنی، بنابراین پنجه تو نیاز داره به یک گوشت اضافی. بعد این به تدریج دارای اون گوشت شده و این در نسلهای بعدی باقی مونده شده اردک، و الا پنجه اردک هم تفاوت با پنجه عقاب نداشته. تو شرایط میشه که تو باید تو آب زندگی کنی. تو آب زندگی کردن شناگری میخواد. شناگری با پنجه باز نمیشه، طبیعت نمیشه گفت. اینم برای بقا به طور تدریجی اون صفات رو از طبیعت کسب کرده و به طور وراثت در دسته های بعدی چیکار کرده؟ قرار داده. تا این روز شده اردک که دیگه حالا هم تخم مرغش هست، هم خودش هست و کسی که صحبت نمی کنه رجوع این مطلب، ولی این اردک اردک نبوده. حال بنشید یه شعری هم داره، حالا بی ربطه، شاید نشه گفت همشه خیلی هم بی ربطه. میگه که رستم یلی بود در سیستان، منش کردم رستم داستان. این بابا یه پهلوانی بود، سینی پاره بکرد، اما ما کردیمش یک عارفی که هفت شهر رو میگذرونه. میدونید که از شعرهای بزرگشی از جناب فردوسی و مراتب عرفانی که در اشعارش وجود داره شاید بشه گفت که کم سابقه است. مگه خب قرعه به نام ایشان به عنوان عارف نخورده، به نام عطار خورده. عطار است و هفت شهرش. لکن نو برای که اینم هفت مرتبه عرفانی رو داره جناب جناب فردوس. آجوری که بابا اینجا چیز عادی بود، من به مرور زمان کاملش کردم، یک چیزی هم درست کردم که خیلی عالی در بیاد. تکامل، شرایط زمانی، تدریج برای تنازع بقا. خب یه عده طرفدار نظریه اول هستن، فیکسیسم هستن، ثبات هم با میگن آقا اسب از اول اسب بوده، گیاه کاکتوس از اول کاکتوس بوده، اینجور نبوده که پنج مثلا فرض کنید برگ های پهن پنجره ای داشته باشه، بعد به مرور زمان برای که بخواد در مقابل آفتاب مقاومت بکنه برگاش تبدیل شده به یک حالت سوزنی که هم کمتر آب بخواد هم کمتر نور رو بگیره و خصوصیاتی که در زیست شناسی بهش بیان میکنن. ما از اول همین بوده. در مقابل کسانی که طرفدار تحول انواع هستن، ترانسفورمیسم، یکی از اون کسانی که نظریه دوم رو قبول داره آقای داروینه. تا اینجا نظریه خیلی مهمی هم نیست. قبل از داروین هم یک زیست شناس دیگری به نام لاماک این عقیده رو داشته که اصلا کسی از لاماک حرف نمیزنه. در سال 1859 میلادی نظریه تحول انواع رو آقای داروین نسبت به جانوران عنایت کردن و دادن، یعنی گفتن آقا ما فیکسیسم نیستیم، با تحول انواع رو قبول داریم. خب پس جنجال کجا آغاز شد؟ این ادامه پیدا کرد تا سال 1871 میلادی. یک کتابی نوشت به نام تبار انسان. وقتی تبار انسان رو مطرح کرد، با انسان هم یکی از دیدگاه‌هایی که نسبت بهش وجود داره دیدگاه زیستیه. پیدایشش کجاست؟ و این آقای انسان هم در ردیف سایر جانداران هست. این هم مشمول نظریه تحول هست. میگه انسان که دارای خصوصیات خاصی است، با این کیفیت صورت، این کیفیت صورت، حجم جمجمه، جایگاه فک، گوشها، چشم، بینی، لب و دهان، این صورت، حرکات دست و پا، انسان موجودیست دستش آزاده. دستش آزاده یا نه؟ خب بقیه حیوان بنده خدا دستشون گرفتاره، باید رو زمین خودشون. انسان موجودیست دست آزاد. روی دو پا. ایستاست. صفات نفسانی از قبیل تصور، تخیل، تعقل. صفات معنوی از جهل از قبیل دوست داشتن، عشق ورزیدن، ایثار کردن، کرم کردن. این حیوان که نامش انسان است، با این خصوصیات در نوع تکاملیش به اینجا رسیده و نیاکانش این افواه داروینه انسان نما یا حق تا حیوانات بودن. اون نظریه شد نظریه منشأ انواع تحول. اون که راجب گیاهان گفت و حیوانات گفت، نه خیلی سرصدا کرد، نه کسی باهاش کاری داشت. وقتی انسان رو هم گفتش که نیاکانش انسان نمان، نیاکانش میمونهایی هستن، میمون ها کیا بودن؟ گفتن شامپانزه است. بعد رفتن دنبالشون شامپانزه ها. دو گروه شامپانزه های بزرگ، شامپانزه های کوچیک، بونوبو. بعد اومدن از نظر مطالعه اینا رو مطالعه کرده، دیدن ای خیلی رفتارشون شبیه ما نکنه. بعد شد دیگه. حالا اینو گفتن، اینو داروین مطرح کرد. شهرت نظریه فرضیه داروین بیش از این که دارای وجاهت علمی باشد، بیشتر مرهون ارباب کلیساست. یعنی رهبران دینی مسیحیت فرضیه داروین رو فرضیه کردن. ولی خودش بنده خدا شاید در وهله اول همچین تفکری نداشت که این چی میشه آخرش. من به طور مبسوط ارکان نظریه داروین رو در جلسه آینده اگر امیدی باشد و خدا ارادی کرده باشه بحث خواهم کرد. نظرات دانشمندان دیگر در زمینه ایشان هم بیان خواهم کرد. اما این اجماله، این شد یه فرضیه، این فرضیه درد و سرزا شد و الا یک نظریه علمی وجود داره به نام تحول انواع در مقابل ثبات انواع. این نظریه کاملا علمیه، یه عده طرفدار اینه، یه عده طرفدار اونه، هیچ جنجالی هم نداره. قبل از داروین لامارک قائل به در واقع از وضوعتون که تحول انواع شد، منتها زرنگی لامارک یا حالا به هر صورت به هر دلیلی انسان رو در رده سایر جانداران نیاورد، داروین اوورد. بیشتر از این که خودش منشأ شهرت فرضیش بشه، رهبران دینی کلیسا اینجوری شدن، باعث این معنا شدن. چند تا نکته رو دقت بفهمید راجع به داروین. نتیجه نظریه داروین مهمتر از خود نظریه داروینه. البته نتیجه ای که یک عده انسان دوست دارن از این نظریه و از این فرضیه بگیرن. من گاهی میگم فرضیه، گاهی میگم چی؟ نظریه. اما شما همون فرضیه بدانیدش، چون فرضیه حتی قابلیت بحث کردن هم ندارد. حالا این رو بعدن خواهیم گفت که مراتب ایده های علمی چیست. یه ایده علمی اولش میشه فرضیه، بعدش میشه تئوری، بعدش میشه نظریه، بعد میشه قاعده. اینا توی جهات خودش انشاءالله بحث خواهد شد. فرضیه آقای داروین پیامدش مهمتر از اصلشه. حالا این پیامد چرا حاصل شد خواهم گفت، اینو در همین جلسه انشاءالله خواهم. چهار نکته رو توجه بفرمایید. پس قبل از اینکه چهار نکته رو بگم یه جنبندی بکنم. ما برای رسیدن به حقیقت انسان لازم است که در دو زمینه بحث بکنیم. یک، پیدایش انسان. دو، بیان حقیقت انسان. پیدایش انسان هم ادیان راجبش صحبت کردن و هم دانشمندان علوم. قبل از اینکه پیدایش انسان مورد بررسی قرار بگیره گفتیم که یک بحثی تو زیست شناسی در بین دانشمندان علوم مطرحه. انواع که امروز وجود دارن آیا نیاکانشون هم همین خصوصیاتی داشتن که میشه ثبات در انواع فیکسیسم، یا اینکه نه نیاکان اینها نبودن بلکه شرایط محیطی چیزهایی رو به اونا تحمیل کرده، خواسته هایی رو از اونا خواسته برای بقا، ترانسفورم نیست. هر دو نظریه طرفدار داره، دانشمندان طرفدار نظریه ثبات، دانشمندان طرفدار نظریه تحول. در سال 1859 آقای داروین همین نظریه تحول انواع رو در مورد جانداران مختلف گیاهی و حیوانی بیان کرد. تا اینجا جنجالی نیست. ولی در سال 1871 چون انسان رو هم مشمول این نظریه دانست، مشکل زا شد. درست؟ حالا بحث ما در این است که این نظریه بیش از این که علمی باشد پیامد دینی داشت. یه عده این نظریه رو مستمسک قرار میدن و میگن به واسطه این مسئله انتخاب طبیعی تحت عنوان انتخاب اصله منکر خدا میشن. میگن نمیشه خدا رو با این در واقع نظریه داروین رو مساوی با الحاد و انکار خدا میدونن. میگن نمیشه با توجه به این نظریه خدا رو چکار کرد؟ ثابت کرد. ببینیم این مطلب هست یا این مطلب نیست. چهار نکته رو بخوام بگم. نکته اول راجع به شخصیت داروین. داروین در سال 1882 میلادی در سن 73 سالگی از دنیا رفت. یک کتابی نوشتن در سال 1888 میلادی چاپ پاریس به نام نامه های داروین، سه جلده. در اینجا آقای داروین نوشته که به صراحت اعلام کرده است که من در تحولات فکری خیش به انکار وجود خدا نرسیدم. من
در تحولات فکری خیش به انکار وجود خدا نرسیدند. در کتاب علم و دین اثر ایان باربور ترجمه خرمشاهی صفحه 112، ایان باربور کتاب علم و دین رو نوشته. حالا در همین جلسه هم میگم که یکی از معضلاتی که غرب داره تضاد علم و دینه. ببینید چرا این بنده های خدا به این نتیجه رسیدن که این در تضاد با دینه. بحثاییست در ادیان محرف. بچه هایی که میرن دانشگاه حواس رو جمع باشه، بابا این بحثا راجب دین اسلام نیست. خود اونایی که مبتکر این آرا هستن میگن از رفتی به دین اسلام نداره. تضاد علم و دین اصلا رفتی به دین اسلام نداره. تضاد علم و دین در آیین یهودیت و مسیحیت مطرح میشه. الان میگیم چرا مطرح میشه. یه خود دین شناسی ما غیر از این که ما بخواهیم معارف دینی رو بفهمیم چیه، از اصل دین رو بشناسیم، یکی از بزرگترین معضلات جامعه ماست. اصل دین اسلام شناخته شده نیست. ممکنه شما بپرسن اعتقادات اصول دین تو چی و اعتقادات دین اسلام چیه، میگید اصولش 5 تاست. اما خود دین، حقیقت دین، ساحت قدسی این دین، چرا ادیان دیگه قدسی نیستن، اینو باید همه بدونیم. مطمئن نمیدونیم، بعد میریم اونجا یه حرفای بزنن فکر کنیم که اون چیزایی که مثلا فرض کنید دانشمندان غربی راجع به مسیحیت و یهودیت گفتن راجع به دین اسلام هم هست. حالا به مرور شد یه حرفا رو مطرح کن. آقای ایان باربور میگه به اینکه داروین از قوانین طبیعی به عنوان علل و وسائط ثانویه‌ای که خداوند از طریق آنها با آفرینش بی‌پردازد سخن گفته. میگه من راجع به انتخاب طبیعت حرف زدم، اما انتخاب طبیعت وسیله ثانویه است، چیزی است تحت اراده حضرت حق. بنابراین خود داروین هرگز منکر خدا نبوده. چطور میشه یک نظریه ارائه کنه که منجر به انکار خدا بشه؟ آقا مردم متاسفانه همون چیزی که میخوان دریافت بکنن، نه همون چیزی که هست. خیلی مهمه که انسان به یک چیزی بپردازد بدون پیش فرض. چون پیش فرض دارن با پیش فرضای خودشون هدفمند مطالب رو انتخاب میکنن. دقت میفرمایید؟ گفتش که توی بازار بلوشای مرید و مرادی یه عده‌ای از مراد خودشون تعریف میکردن که مراد ما چیه و چیه و اصلا دیگه. اینا دو تان زیر این گنبد خضرا، یکیشون هم که نیست، فقط این الان این مردم که بخوان چی رو ببرن بالا، خدایی تا سر حد خدایی میبرنش بالا. این قدرت مردم ایران البته. بعد از جمله میگوزن که این آقایی که ما مریدش هستیم کشت رو پاش چفت میشه. کسی ها بیدون شهر اومد بیطرف بود، پیش فرض نداشت. اولین چیزی که به زندگون اینم یک انسان به سایر انسان ها نمیتوانید نمیشه اتفاق بیفته. و آقا نمیفته. گفتو نمیفهمی میفته. خب اینو من خودش میپرسم. خب بیا خودش میپرسم. رفتن گفتن آقا راجب شما اینجور بگه که چخش چلو پا تو جفت میشه. واقعا اینطوری؟ گفتن من خدا من دست دو تا انگوش میزنم که چخش هم زنم جلو پا. واقعا همین گفت واقعا هم. این اومد به مریدا همین رو گفت آقا آقاتون یه همچی حرفی میزنه. گفت آقا غلط کرد بفهم. حالا داروین خودش منکر نیست یه دنیا غلط کرد، بعد از نتیجه از نظریش این کار دین و نتیجه خودم نیستم. هم قواعد حقوقی اقرار العقلاء علی انفسهم جایز که صراحتا در کتابش نمیشه آقا من تحول فکری دارم ولی من نرسوده به انکار خدا و نرسه غلط کرده از خدا نیست. پس خود داروین منکر خدا نیست. دومین چیزی که بخوام بهتون بگم، علا فرض صحت فرضیه داروین، چون این نظریه از نظر علم، این فرضیه از نظر علمی مخالفان زیادی داره، مخالفت‌های زیادی باهاش شده، نقطه ضعف‌های بسیاری داره، ولی ما خیلی فروتنانه خیلی مهربانانه میگیم این نظریه صحیح. خب پیامد این نظریه چیه؟ پیامد این نظریه ابطال یک برهانه به نام برهان نظم، که برهان نظم یکی از طرق اثبات چیه؟ خداست. خب حالا افرض یعنی فرض کن فرضیه داروین صحیح، نتیجه بطلان برهان نظم، اما هرگز نتیجه میگید که خدا نیست. چرا؟ چون برهان نظم یکی از ادله اثبات خداست و نه تنها دلیل اثبات خدا. زمان شما بتونید بگید نظریه داروین ما را میکشاند به انکار خدا که چی باشه؟ دیگه تنها دلیل اثبات خدا برهان نظم، که این نظریه داروین چیکارش کرده؟ بعدش کرده. این نکته خیلی نکته مهمی ها. یه برهان رو باطل میکنی، اون برهان نظم. تو با صد هزار جلوه برون آمدی که با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. تو گرفتار یه برهان نظم شدی؟ تو چقدر وقیحی ای انسان. میگی ثابت کن خدا نیست. من میگم، میگه ثابت کن خدا هست. من میگم تو ثابت کن خدا نیست. تو ثابت کن خدا نیست. هستش که متا قبط حتی تحتاج الى دلیل. تو که قایب بودی که بخوام داره دلیل بیارم. خیلی مظلوم خدا. دلیل باید قوی تر از مدلل باشه. چی قوی تر از خدا؟ تو بگو چرا نیست، دنبال این نباش که چرا هست. اگه تونستی ثابت کنی که چرا نیست، اگر کسی بتواند اثبات کند چرا نیست مهمه، اینو اثبات کنه. چرا نیست؟ چرا نباشه؟ چرا خدا نباشه؟ چرا نمیبینی؟ چرا نباشه؟ مگه بودن منوط به دیده شدنه؟ و این شبهات آبکی، شبهات از کجا پیدا میشه؟ از اینجا که شما به خصمتون، به طرف مقابلتون اعلام بکنید تو اثبات کن که خدا نیست، اگر توانست دلیل درست درمون بیاره. اینم عرض دوم ما که نظریه فرضیه داروین اگر هم صحیح باشد فقط برهان چی رو زیر سوال میبره؟ نظم. از ابطال برهان نظم نمیتوانیم بگیم ما دیگر نمیتوانیم خدا رو اثبات بکنیم. چرا؟ چون برهان نظر تنها دلیل برای اثبات خدا نیست، بلکه ادله دیگر هم وجود دارد که حتی دانشمندان علوم هم به اون چیکار میکنن؟ تمسک میکنن. چون ما در بحثای اصول اعتقادات انشاءالله بیان خواهیم کرد. این هم نکته دوم. نکته سوم، ما میخوایم راجع به حقیقت انسان صحبت کنیم دیگه. ما انسان شناسی از چه بابی بخوایم؟ ما بخوایم راجع به یک شخصیت، بخوایم یه مدلی رو ارائه بدیم، یه مدلی از انسان ارائه بدیم به نام انسان چی؟ ایدئال، انسان نمونه. عرفا بهش میگن انسان کامل، ادیان بهش میگن خلیفت الله، ولی الله، متصرفه بهش میگن پیر، شیخ، قطب. درست؟ هر کی یه چیزی میگه بهش. ما بخواهیم بگیم که این موجودی که بخواد خلیفه خدا باشد، ولی الله باشه، انسان کامل باشه، با چه خصوصیات داشته باشه؟ ما بخواهیم بگیم شخصیت این انسان صحبت کنیم دیگه. درست شد؟ در واقع برای رسیدن به انسان کامل چه خصوصیاتی لازم، چه ویژگی های لازم، انسان باید در چه مسیری قرار بگیره؟ این لازمشه که شما شخصیت انسان بشناسید، بدون چه قابلیت هایی داره، بدون چه ویژگی هایی داره، بدون چه امتیازاتی داره، بدون کدوم یکی از قابلیت ها و ویژگی ها و امتیازات ذاتیه، کدومش اکتسابیه، برای اکتساب چه، باید اینا رو بدونی دیگه. ما بیشتر از این که نمیخوام بدونیم، که ما میخواهیم در واقع در بحث انسان شناسی انسان نمونه رو معرفی بکنیم، انسان ایده‌آل رو معرفی بکنیم. این مترتب برای اینکه ما شخصیت انسان رو بشناسیم. و ما راجع به چی میخوایم صحبت کنیم؟ راجع به انسان کنونی. کاری نداریم که آبا و اجدادش کیه. این انسان کنونی، داروین که نمیگه مثلا از سال 1800 میمونا یهو شدن انسان، که اینو در تدریج بگی دیگه. از هر کی که این انسان هست، هر کی که این انسان هست، ما این انسان رو مورد بررسی قرار بدیم. و هیچ کاری هم نداریم که آبا و اجدادش و نیاکانش بونوبو بودن یا مثلا فسکل موجودات دیگه بوده. کاری نداریم دیدم. تو کی هستی؟ ما راجب کیستی انسان موجود صحبت بکنیم. خود داروین. اگر هم بپذیریم که نظریش به این معناست که میگه مثلا فسکل انسان مشتق از حیوانه، انسان مشتق از چی بشه؟ از حیوان. ولی میگه به این که این انسان از اون مشتق و من چیه برتره. چرا؟ چون میگه موجودی که در آخر سر میاد تکامل یافته است. انسان تکامل یافته یا اون مشتق و من شامپانزه است؟ او رو شاید مشتق از شامپانزه و حیوان بداند، اما همتراز با شامپانزه نمیدونه. او رو تکامل یافته شامپانزه میدونه. بنابراین ما راجع به همین موجود تکامل یافته بخوایم حرف بزنیم، مطلق تکامل یافته زیستی، میخوایم ببینیم که از نظر حقیقی چجوری به کمال میرسه. این هم سومین خصوصیت که بسیار مهمه. نه خود داروین منکر خدا بود، نه فرضیش بنابر صحت میتوانند ما را به انکار خدا برسانند، و نه برای ما مهم است که انسان از چه چیزی مشتق شده است. چون ما راجع به مبدا پیدایشش به طور اصالت و اصیل صحبت نمی کنیم. برای ما اصالت نداره پیدایشش از چیه. ما راجع به ساحت انسان کنونی صحبت میکنیم. خود داروین هم اگر انسان رو مشتق از حیوان بداند، اما هم تراز با حیوان نمیداند، چون اسم نظریهش تکامل انواعه. میگه یه موجودی که هزاران سال قبل زندگی کرده، این شرایط زیست محیطیش به نحوی میشه که لازم میشود برای بقا خصوصیات جدیدی رو داشته باشه. زرافه های اولیه دارای گردنی بودن 26 سانتی متر مثلا، حالا عدد خیلی ملاک نیست، اما خب این بنده های خدا چون باید غذا میخوردن، غذاشون هم جوری بوده که دیگه بطه نبوده، درخت ها رشد کردن، این باید از برگا بخوره، هی گردنشو بالا کرده. در مرور و به مرور این گردنه 26 شد 7، به نسل بعدی 27 سانت، 27 شد 8، به نسل بعدی 28 از طریق وراثت، نسل چهارم شد 29، حالا شد 2 متر و نیم. این 2 متر و نیم رو میگه تکامل یافته یا 26 سانتی است. بنابراین این موجود نسبت به اون موجود دارای تکامله. حالا اگر انسان از شامپانزه مشتق شده باشد ولی همتراز با شامپانزه نیست، تکامل یافته یه شامپانزه است. این هم مسئله چندم. سوم، مسئله چهارم، عرض کردم که داروین این نظریه رو که مطرح کرد، فرضیه رو که مطرح کرد، این فرضیه بیشتر از اینکه وجاهت علمی داشته باشه و موجب شهرت بشه، عوامل کلیسا موجب شهرتش شدن. یک تفکری در جهان غرب بین علم و ادیان وجود دارد به نام تضاد علم و ادیان، تضاد علم و دین. منشأش گفتار و عقاید ارباب دینه، دینهای محرفه. من به دو نمونه، یکی از عقاید مسیحیت و یکی هم نسبت به عقاید یهودیت اشاره میکنم. سالها در قرون وسطا ارباب کلیسا بر این عقیده بودن که زمین محور ثابت، ثباتش هم به خاطر اینکه کلیسا در زمین قرار داره، کلیساها نمیتوانند دور چیزی بچرخند، بلکه عالم باید دور کلیساها بچرخند. به همین سادگی. من حالا نگاه میکنم به یک نظر ابتدایی، میبینم خیلی اینجا مادر وجود نداره، بیشتر خواهر هستن. یعنی حالا انشاءالله اگر ازدواج نکردید ازدواج بکنید، اگر ازدواج کردید بچه دارید و حالا بچه هاتون بزرگ میشن، خیلی دیر نیست، به زودی اتفاقات انشاءالله به نحو خوبش برای زندگی همه تون اتفاق بیفته و آقایون هم عرض میکنم همینطور. حالا اگه بچه ها تو خواستن انجیل بخونن خیلی ناراحت نشید، اگه من بخونم انجیل بخونم بذار انجیل بخونه، ولی بهش بگو مردانه کار کن، انجیل بخونی قرآن هم بخون. اگه بخواد تورات بخونه بس تورات بخونه، چه اشکالی داره، بس تورات بخونه، هیچ دیگران نباشید. باطل هیچی برای گفتن نداره، چرا میترسی؟ باطل هیچی برای گفتن نداره، هیچ. با خیال راحت بخون عزیز، خودم میرم برات میگم. تمام. حالا این بچه ها برن، جوان ها برن بخونن، چی پیدا میکنن تو انجیل؟ چی پیدا میکنن تو تورا؟ چی پیدا میکنن؟ خاصی پیدا نمی‌کنه. هیچ چیز خاصی پیدا نمی‌کنه. یه خدا از آسمون اومد پایین. حالا تردید از من، یا با یعقوب کشتی گرفت یا با داوود، با یکی از دو تا. خدایی که با پیغمبرش کشتی می‌گیره، با بپرست. حواسش پرت شد، پیغمبر
کنده خدا رو کشیدش از سینه‌اش، گفت بعد بلند شو از سلیمان، ملائکه میادش. خداشناسی و نبوتش که تورات ارائه میکنه. پس بخونه، اگه عقل داشته باشد و انصاف داشته باشد مثل شما میخند، اگه اناد داشته باشه تو خانه نوح هم باشه اتفاقی نمیفته. پس از چی میترسی؟ اگه عقل و انصاف باشه تو کاخ فرعون باشه، میشه یکی از چهار زن بهشتی، آسیه بنت مزاحم. و اگه عقل و انصاف نباشه تو خونه نوح باشه، وصله نوح باشه، میگن لیسم نهلک. پس بس بخونه، ولی بهش بگو پسرم عزیزم قرآن خب. ارباب کلیسا با دانشمندان مخالفت میکردن. سیطره رسمی علمی کلیسا بر تفکر اون روز اروپا، اون موقع آمریکایی وجود نداشت، اون روز اروپا که انقدر اون دوران سیاه خودش رو تعریف میکنن، اسم خاص براش گذاشتن قرون وسطا. اونجا دانشمنده آزاد نبودن در اون زمان هر حرفی رو بزنن، و اگر میزنن اولا مخالفت میشه، ثانیا تا پای اعدام میرفتن. خب محدود کردن دانشمندان باعث شد که افراد نسبت به کلیسا یک حس انتقام جویی داشته باشن، تا در دوران رنسانس این انتقام جویی رو انجام دادن. یعنی کاری کردن که کلیسایی که اگر در مقابلش تئوری بیان میشد که در کتاب مقدس نیامده بود یا ارباب کلیسا قبول میکردن، طرف رو حبس میکردن، تفتیش عقاید منعقد بود، اعدامش می‌کردن، برمیگردونش اون نظریه علمی. تا در رنسانس فرق برگشت دیگه، کلیسا اقتدارش از دست داد. در اوایل دانشمندان یه حس انتقام جویی داشتن که پدر کلیسا رو در بیارن، که اومد اونا بخواستن تعارض داشته باشن، نشد. یعنی ارباب کلیسا، تا نظریه داروین مطرح شد. نظریه داروین که مطرح شد، ارباب کلیسا اینو مستمسک قرار دادن. گفتن ما نگفتیم بینا ملحدن، ما نگفتیم بینا چه اصلا. نظریه ضد دین بودن فرضیه داروین از کلیسا نشأت گرفته، نه از بین طبیعی دانان. اونا میخواستن در واقع دانشمندان رو که در دوره رنسانس از سیطره کلیسا خارج شدن رو به یوه خودشون برگردونن، دنبال مستمسک میگشتن. این تعارض علم و دین از اینجاست، یه حس انتقام جوییه اینا بر اونا. شما اخیراً میشنوید در تلویزیونا، مثلا شاید زیاد داشتید که البته دیگه الان کلیسا اون اقتدار رو نداره، ولی خب در مقابل دانشمندان اقتدار رو دارن. گاهی فضاحت ها و رسوایی های اخلاقی رهبران کلیسا رو چیکار میکنن؟ مطرح میکنن. چرا؟ این فقط به خاطر انزوای بیشتر رهبران کلیسا است. این فقط به خاطر اینکه بخوان با دین بیشتر مخالفت بکنن، ولی هیچ هدف دیگه ندارن، هیچ هدف دیگه ندارن. هر از گاهی مثلا رسوایی های اخلاقشون رو مطرح میکنن. بخوام میگم این تعارض هنوز هم وجود داره، تعارض دین و از مسیحیت به خاطر این مطلب مطرح شده. در یهودیت بحث تحریفه، عقاید تحریفی. مثلا مرحوم آقای مطهری، ایشون یه مطلبی رو در کتاب شناخت خودشون مطرح میکنن، میگن که در تورات یه تحریفی واقع شده که به نظر من برای جامعه بشری زیانبارتر از این تحریف چیزی اتفاق نیفتاد. بعد این مسئله رو به قلم خودشون شرح و بسط میدن. شو می‌فهمم بگید که هم در تورات و هم در کتاب شریف قرآن
داستان حضرت آدم و هبوط ایشان از بهشت نقل شده. هر دو، حضرت آدم و همراه همسرشون سلام الله علیهما، البته داستانهایی هم که در زبان مردم نسبت به این دو بزرگوار، امنا آدم و پدرمون حضرت امنا حوا و پدرمون حضرت آدم علیه السلام وجود داره، خالی از پیرایه های اساطیری نیست. اینا موجودات آسمانی بودن، موجودات آسمانی بودن و هیچ تردیدی هم در این معانی نیست. خیلی بی‌توجه و غافلانه نسبت به این دو شخصیت بزرگوار و ارزنده نظام و خلقت صحبت نکنید. بیگرد بی که در بهشت بودن، هم قرآن رو میگه هم تورات. حالا این بهشت چه بهشتی بوده در بواسط تفسیری بجا خودش بهشت رو دستون میرسه آقا همه چی مال تو، این درخت رو بی خیال بشی، حالا فارسی که تو دیگه بیده برش کنی. این رو هم تورات بیدی هم قرآن، ولی جناب آدم نزدیک میشه به درخت، میخورم میگن خب حالا آقای آدم از شما بعید بود این کار رو بکنیم، ما از شما توقع نمره 20 داشتیم، توقع نمره 19 نداشتیم، شما 19 شدیم، خب حالا چیکار کنم؟ حالا اساس تنج بعد برو، چه توقع نداشتیم میگه؟ اینجا تحریف شروع بشه. او درخت چه درختی بود؟ از متون دینی ما و قرائن قرآنی ما برمیاد که این درختی که جناب آدم منع شده بود بهش نزدیک بشه، جنبه شهوانی داشته، به جنبه حیوانی انسان برمیگشته، چیزی نظیر حرص و حسد و کبر بوده. گفتن نزدیک این درخت حسد نشی، حسود بشی، نزدیک این حرص نشی، حریص بشی. شو تسفل پیدا کرد، منتها اصلا این ناظر به جنبه چی انسانی بوده؟ جنبه حیوانی انسان بوده. یهودی ها اینجا تحریف میکنن، میگن نه، اون درخت ناظر به جنبه انسانی انسان بوده، جنبه تعالی داشته. خدا آدمو خلق کرد، یک، خدا آدمو تو بهش قرار داد، دو، ولی خدا دو تا چیزو برای آدم نمیخواست، یک معرفت، دو جاودانگی. یهودی ها میگن این درختی رو که خدا گفت نزدیکش نشو، درخت معرفت بود، آدمم رفت از این درخت میل کرد، چشمش باز شد، اوه تازه ما خدا آدم شدیم، ما تا حالا هرچی خدا میگفت گوش میکردیم، حالا میفهمیم، خودمون میفهمیم چی خوبه چی بد، خودمون میفهمیم چه کاری خوبه چه کاری زشت، معرفت بده کرد. خدا یه ملائکه گفت ببین این چشش باز شد، الان میره سراغ کمال دوم جاودانگی، برای که به جاودانگی نرسه بفرسته بهش تو دنیا، فی امان الله بودن برو دنیا. همین این جمله، همین جمله برای غربی ها تبدیل شد به تضاد دین علم و دین. دین یعنی تعبد و کورکورانه دستور خدا را اجرا کردن، علم یعنی با چشم باز ولو مانند خوک زندگی کردن. اینو میگن شرافتی بر او داره، به نحوی که ضرب المثل داره. من دو سه تا از ضرب المثل های اروپایی ها رو بگم. یک، ضرب المثل اول این است که انسان اگر سقراطی باشد مفلوک و گرسنه، بهتر از این است که خوکی باشد برده. یعنی علم اگر موجبات فلاکت دنیوی شما رو فراهم کرد، ارزشش بیش از این است که دین موجبات سعادت آخرت شما فراهم کنه. من یک روز زندگی کنم چشمهایم باز باشد، بهتر است از این که یک عمر چشمهایم بسته باشد و کور باشم، که بعد میخواهم در بهشت زندگی کنم. یعنی مسیر دین یه مسیر اطاعت کورکورانه است. این تضادها به خاطر تحریفهایی است که دانشمندان و رهبران ادیان یهود و مسیحیت ایجاد کردند. و الا این تضاد در دل اسلام وجود ندارد. او تعارضهایی هم که دانشمندان علوم جدید دارن در واقع با کلیسا و چی دارن؟ با مسیحیت دارن، چون اونها اصلا آشنایی با دین اسلام ندارن، اصلا نمیدونن دین اسلام چیه. تسری دادن این گونه تضادها به دین اسلام یک نوع شیطنت سیاسی است که از ناحیه برخی از به ظاهر روشن فکران در انجام میشه. این اصلا این چه ربطی به بحث دینی نداره برادر من. نمونش همین نظریه داروین. از نظریه داروین هرگز الحاد در نمیاد، اما چرا در بعضی از محافل علمی ما به این چنین الحادی پافشاری میشه؟ اینا رو خیلی بهش دقت بکنید در این چهار نقطه‌ای که عرض کردم تا بقیه بحث. الحمد